بسیار خوب حسین جان، سلام.
سلام رضا جان،
امیدوارم خوب باشی.
مرسی. امروز درباره چی حرف میزنیم؟
امروز پیشنهاد این بوده و ممنونم که قبول کردی که در مورد مسئله پویایی زبان حرف بزنیم. شاید اسمای مختلف بشه بهش داد، داینامیک بودن، تغییر. تو باشی چه اسمی روش میذاری اگه بخوایی؟ همون پویایی خوبه،
همون پویایی زبان خوبه. بذار من یه چیزی بگم. مسئله که برای ما مطرح شد قبلا که به این مسئله پویایی زبان رسیدیم این بود که توی همه جوامع تقریبا و تو جامعه فارسی زبان هم جامعه حساسیت داره به زبان و تغییر زبان. اگر ما بپذیریم که زبان، اصطلاحی تو به کار بردی، پویایی زبان، اگر زبان یک پدیده پویاست، یعنی که هیچگاه یک جا نمی‌ایسته و مرتب تغییر میکنه، در واقع ما می‌خوایم ببینیم که جامعه چطوری بهش عکس العمل نشون میده به این تغییر.
دقیقا
عکس العمل نشون
میده. درسته همینی که میگه. یعنی من یادمه که این داستان اصلا از اونجا شروع شد که من به یاد یک کتابی افتادم از ابوالحسن نجفی که میتونیم دوباره حرف بزنیم به اسم غلط ننویسیم، که من وقتی از ایران میومدم سال 1990 این تازه در اومده بود، 1369، و جزو چند کتابی بود که با خودم آوردم با علاقه زیاد، خیلی افتخار میکردم چون این به زیبایی و به نظر من اون زمان من بسیاری از غلطها رو به اصطلاح برملا کرده بود. و بعد اینی که تو میگی خیلی معموله دیگه، همیشه زبان موضوعی است که موضوع مورد بحثیه که چقدر زبان داره خراب میشه و چه اشتباهاتی میکنن. فقط من یه مثال دیگه میزنم بعد جدم میرشته رو میدم دست تو. اتفاقا من دیروز داشتم یک برنامه کمدی ابراهیم نبوی رو گوش میکردم که خیلی وقت پیش انجام داده بود، توش مثلا اصلا موضوعش همین بود که ما مردم عجیب، این جوونا عجیب برف میزنن. من اون روز دیدم که یارو شعار میده خاتمی خاتمی دوست داریم وحشتناک. این چجور حرف زدنه؟ معلوم نیست داره تعریف میکنه یا داره تهدید میکنه. خب مردم هم قش میخندیدن. یا مثلا یارو میگه که من نمیدونم یه قهوه خوردم مرگ. این چجور گفتنه؟ و جالبه که عین اینو تو انگلیسی هم داریم که بعدا میتونیم بهش برگردیم. به هر حال این موضوعی که همیشه مردم فکر میکنن مچ گرفتن و اشتباهاتی در حرف زدن دیگران هست. حالا بگو تو نظرت چیه در این موضوع؟
حالا این حساسیت جدیدی هم نیست، خاص زبان فارسی هم نیست. همون تو که تو اشاره کردی در انگلیسی هم هست، در فرانسه هست، اونجا که من میدونم خیلی هم زیاد که جامعه نسبت تغییرات زبانی حساسیت نشون میده. به خصوص هر نسل جوانی اصطلاحات خاص خودش رو ایجاد میکنه، کلمات خاص خودش رو به کار میبره و طبیعتا نسلهای قدیمی تر این تغییرات رو بر نمیتابند، فکر میکنند، یعنی محافظه‌کاریشون در واقع موجب میشه که اونها فکر کنند که زبان داره خراب میشه. و هم در هر عصری این فکر پیش میمده که آی زبان داره خراب میشه، جلوی خرابی زبان رو باید بگیریم. همین الان هم در ایران خیلی ها فکر میکنن که زبان فارسی دیگه داره خراب میشه با نسل جوان. در نسل من که دیگه جوان نیستم طبیعتا هم چنین وضعیتی بود و میگفتن که زبان داره خراب میشه، شما دارید زبان رو خراب میکنید. جزوه های متعدد، رساله های مختلف، سخنرانی ها در مورد اینکه چقدر جوان ها رادیو تلویزیون مترجمان زبان رو خراب میکنن و دارن زبان رو خراب میکنن و باید جلوی اونها رو بگیریم. جنبش های ویراستاری بسیار قویی شکل گرفت در ایران برای اینکه بتوانه زبان نوشتار و زبان گفتار رو تا حدودی پاکیزه، به یک اعتبار به اصطلاح پاکیزه نگه داره. و این هم مسئله جدیدی نیست. جالبه که در سنت دستور نویسی فارسی که سنت خیلی قدیمی هم نیست، شاید حدود بین 100 تا 150 سال عمر داشته باشه، قدمت داشته باشه سنت دستور نویسی فارسی، در اول در بحث رو بحث باز میکنند، در اول خود دستور زبان رو تعریف میکنند و تعریف کلاسیک دستور زبان در این رساله های دستوری این است که دستور زبان علمیست برای درست نوشتن و درست گفتن، درست خواندن و درست شنیدن. خب یا مضمونی شبیه به همین. در واقع مسئله اصلی این هست که دستور زبان علمی هست برای درست زبانی، برای درست کردن زبان ما آدمیان. این تعریف طبیعتاً نباید ساخت و پرداختی دستور نویسان مثلا 150 سال پیش فارسی باشه که اولین دستورها رو نوشتن. قاعدتاً الگوی اونها اول دستورهای فرانسوی بوده، بعد دستورهای انگلیسی بوده، یعنی دستورهای اروپایی بوده و در الگو در این نمونه اصلی هم، یعنی در دستورهای فرانسوی و انگلیسی هم در اون زمان چنین چیزی بوده. یعنی در واقع کتاب دستور رو می نوشتن برای اینکه به مردم یاد بدن که چگونه از زبان به درستی استفاده بکنن و امر درست برای اونها جالبه که حالا ملاک درستی چه چیزه، چه چیزی درست تلقی میشه. آن چیزی که درست هست باید در گذشته زبان باشه نه در حال و آینده زبان. برای اینکه ملاک درستی رو تعیین بکنیم باید برگردیم به عقب، یعنی الگوهامون الگوهای درستی در تاریخ قرار دارند نه در آینده، طبیعتاً چون آینده که هنوز نیومده ما ازش مطلع باشیم. و این الگوها در هر جامعه زبانی نمونه های برجسته خودش رو داره. مثلا در فرانسه هست رابله یا مونتن یا مولیر یا مثلا روگو، در انگلیسی مثلا باید باشه جان دان یا شکسپیر یا الیاس دانسان. هم خب در ایران هم سعدی و حافظ و بیهقی اینها میشوند الگوهای زبان درست. خب برای ما باید اونها مراجعه کنیم و زبان درست رو پیدا بکنیم و همه این بحث درست نویسی و درست سخن گفتن اینها برمیگرده در تقابل یا در تقابل قرار میگیره با اون چیزی که تو در اول این گفتار طرح کردی، مسئله پویایی زبان. یعنی چی زبان پویا و چه نسبتی داره در این فکر که ما باید زبان را تثبیت بکنیم، چون تثبیت و پویایی دو مفهوم ظاهرا متضاد هستند. برای من بحث ما از اینجا شروع میشه که ما باید بکنیم هم پویایی رو و هم این نهضت تثبیت زبانی رو ببینیم که چه نسبتی با هم دیگه دارن و چگونه میتوانیم بحث رو ادامه بدیم.
و یا مثلا به یک معنی این که با پویایی زبان چه باید کرد یا چه اثری پویایی زبان تو جامعه و تو ارتباط مردم داره، به این معنی که اگه فرضاً بکنیم زبان در حال تغییر آیا چیز خوبیه و باش چی کار میشه کرد مثلا.
اینم یه جور دیگه میشه. آیا علل اصول این نهضت های تثبیت زبانی نسبت های محقی هستند؟
دقیقا.
آیا ما میتونیم بهشون حق بدیم یا نمیتونیم بهشون حق بدیم؟
درسته.
برای اینکه این بحث رو شروع بکنیم و پیش ببریم، من ترجیح میدم که یک مقدمه، شاید یک کمی هم مقدمه‌مون طولانی بشه، یه مقدمه رو که خود زبان بگیم، اصلا ما زبان رو چگونه بهش نگاه بکنیم، تعریفی از زبان به دست بدیم، چه ویژگی‌هایی در زبان جستجو بکنیم. شاید اون مفهوم پویایی رو اول در خود طبیعت زبان بتوانیم پیدا بکنیم اگر در باره این طبیعت حرف بزنیم و بعد به امر تثبیت برسیم.
بسیار.
ببین در باره زبان گفته شده، این نظریه این بود که یک زمانی زبانشناس معروف فرانسوی آندره مارتینه مطرح کرد که زبان یک نهاد انسانیه. البته به نسبت امر بدیهی به نظر میرسه. با این حال من اولین باری که خوندم از زبان رو خوندم که زبان یک نهاد انسانیه، یه به این معنی که زبان پدید آمده به عنوان امر متعلق به انسان. یعنی از وقتی که ما به چیزی به نام انسان یا موجودی به نام انسان داریم، زبان هم داریم. اگر ما تصور بکنیم موجود یا اشکال ما قبل این انسان کنونی، این هومو ساپینس وجود داشتن که زبان به این شکلی که ما امروز به کار می‌بریم نداشتن، با این تعریف اونها هنوز شایسته گذاشتن نام انسان، این شایستگی رو نداشتن که ما نام انسان روشون بگذاریم. بنابراین انسان، زبان متعلق به انسان جدید، به انسان متفکر هومو ساپینس هست که همون اجداد ما که ما هم امروز میراثداران اونها هستیم. بنابراین زبان یک نهاد انسانیه.
ببینم، نه این موضوع با اینکه میگه بدیهیه، بذار من فقط خیلی سریع، نمیخوام اصلا توش خیلی بمونیم. دو جور میشه نگاه کرد. یکی این که نهاد انسانی به این معنی که انسانی که زبان رو به وجود میاره، یکی از دستاوردهای انسانی که به قول خودت این بدیهیه، یا میشه معنی عکسش این باشه، اصلا یکی از شروط تعریف انسان داشتن زبانه. و اینم که خیلی گفتن انسان حیوان ناطق و فلان، به نظر از کدوم ایناست یا هر دو با هم؟
اینا دروی یک سکه است، هر دوه. به نظر من، هر دوه دروی یک سکه است. یعنی با تطور انسان زبان به وجود میاد. انسان زبان رو به وجود نمیاره، صدا و اشکال مختلف در همه حیوانات هست.
بله.
ما نمیتونیم بگیم که ارتباط صوتی خاص انسانه. ارتباط
درسته.
صوتی در همه حیوانات، حیوانات عالی دست کم، حالا ما راجع به حشرات نمیریم، ولی حیوانات عالی، پستانداران و بعد به خصوص در نخستی ها یا پرایمیت ها، صدا و در پرندگان هم البته همینطوره، به ارتباط صوتی وجود داره، هیچ تردیدی نیست در این مورد. ولی اونها رو ما با تعریفی که ارتباط صوتی انسان رو زبان مینامیم، اونها رو نمیتونیم زبان بنامیم. ارتباط صوتی هست، ولی یک ویژگی هایی در ارتباط صوتی انسانی وجود داره که در ارتباط صوتی اونها نیست.
درست. نه این درسته،
روی
هم خیلی کار شده.
روی هم خیلی کار شده و خیلی بحث شده و اگر میشید لازم باشه میتونیم بهش بریم، ولی بهتره حالا به حاشیه نریم. بنابراین در تطور انسانی، در تطور این موجود، در تطور طبیعیش، زبان همراه این تطور شکل میگیره. یعنی همراه بزرگ شدن مغز انسان و پیدا شدن کارکردهای اجتماعی برای حیات انسان و تقسیم کارش و به کار بردن دستهاش و تنوع غذاییش و و و و همه اینها و ایجاد جوامع انسانی، کارکردهای مختلفی به وجود میاد، از ساختن بنا تا لباس تا تنوع غذایی و و و و بعد ایجاد کشاورزی. اگر ما تطور انسان رو و ایجاد انسان رو به همه این عناصر ارتباط بدیم، یعنی هم فیزیولوژی، هم شکل زندگی اجتماعی، هم تکنولوژیش، خب هم افزایش تجربه فرهنگیش، تجربه انسانیش که بعد بهش میگیم فرهنگ، به انتقالش به نسل‌های آینده، اگه همه اینها رو ما ویژگی‌های انسان بگیریم، زبان هم داره پا به پاش پیش میاد.
درست.
خب یعنی بدون زبان اونها ممکن نمیشده در واقع، برای اینکه انتقال تجربه باید چگونه انجام بگیره.
درسته.
میدونی از راه زبانه و بعد افزایش و حجم مغز در فیزیولوژی و حافظه قوی، جان حافظه قوی، اتفاقات یگانه ای میفته در مورد این موجود که در بقیه موجودات نمیفته، هرچند اونها هم بهره اندکی از این اتفاقات ممکنه داشته باشن، ارتباط صوتی داشتن، یک نوع حافظه غریزی، و امثال اینها، ولی در حجمی که در اینجا اتفاق میفته در مورد دیگران نمیفته، در مورد سایر موجودات نمیفته، انواع نمیفته واقعا.
کاملا درست. خب
حالا اگر ما زبان رو یک نهاد انسانی بگیریم، سه ویژگی برای این نهاد انسانی برشمرده میشه که به بحث من مربوطه. یکی این که زبان و تمام نهادهای انسانی، نهادهای انسانی از جمله اینها هستن، زبان هست، دین هست، هنر هست، اینها نهادهای انسانی هست. همه اشکال هنر اینها نهادهای انسانی هست. خانواده هست، وجود خانواده به مفهومی که ما در انسان میشناسیم یگانه است، باز اینها نهادهای انسانی هستن. نهادهای انسانی از جمله زبان یک مشترک همه جوامع انسانی هستند. یعنی هیچ جامعه انسانی رو ما نمی‌شناسیم که زبان نداشته باشه، هنر نداشته باشه، خانواده به یک شکلی نباشه درش، دین نداشته باشه.
درست.
ویژگی دوم نهادهای انسانی این هست که علارغم اشتراکشون در جوامع مختلف انسانی، شکلهاشون در هر جامعه متنوعه. یعنی از یک جامعه به جامعه دیگه شکلش فرق میکنه.
درست.
زبان در جوامع مختلف متفاوته، دین متفاوته، هندی ها یه دینشون یه جوره، خاورمیانیه یه جوره، اروپایی ها یه جوره، آمریکایی جوره، اشکال دین متفاوته. حتی در جوامع به اصطلاح مسلمان هم شکل اسلامشون با هم فرق میکنه. اسلام مراکشی با اسلام تایلندی با هم خیلی فرق میکنه، تا با اسلام اندونزیایی با هم فرق میکنه. خب یعنی شکل‌های متفاوت دین داریم و زبان هم همینطوره و معماری هم همینطوره و خانواده هم همینطوره.
درسته.
یکی سوم نهادهای انسانی از جمله زبان این است که در طول زمان این شکل‌ها تغییر میکنه دائم. باز اینم بدیهیه، دین تغییر میکنه، زبان تغییر میکنه، شکل خانواده تغییر میکنه. خب الان مثلا در جوامع اروپایی ما خانواده ای داریم که دو تا مرد و دو تا زن میتونن با هم زندگی کنن، بچه هم میتونن داشته باشن. تا 50 سال پیش اصلا قابل تصور نبود، اصلا قابل تصور نبود. یعنی اگه حقش هم میدادی ممکن بکشنت. حالا میبینم تشکیل میدن. یا خانواده های تک همسریفه به اصطلاح وجود داره.
درسته.
اینا اصلا قابل تصور نبود یک زمانی، ولی حالا هست. یعنی شکل خانواده تغییر پیدا میکنه. خانواده های گسترده extended family حالا تبدیل شده به خانواده های هسته‌ای nuclear family شده.
درست.
مثلا در ایران دیگه پدر بزرگ و مادر بزرگ هم ضرورتا با بچه هاشون زندگی نمی کنن، ما تو خونه خودشون هستن.
به یه معنی شما داری میگی که این نهادها معمولا هم تنوع مکانی دارن هم تنوع زمانی دارن.
دقیقاً. بنابراین زبان هم از این جهت یک نهاد انسانیه که هر سه فیزیکی رو داره، مشترک جوامع انسانیه، شکل‌های متنوع مکانی داره، تو درست کلمه خوبی به کار بردی، و در طول زمان هم تغییر میکنه.
درست.
بنابراین اینجا به مفهوم پویایی که تو اول مطرح کردی ما همینجا فوراً بهش میرسیم. زبان پویاست. نکته دومی که میخوام بهش بپردازم که به اون مفهوم مکانی که تو گفتی ارتباط داره و مفهوم زمانی هر دو ارتباط داره، میخوام روی این تغییر بیستم.
درست.
و تنوع مکانی و تنوع زمانی که راجعش صحبت کردی بیستم روی اون. این هست که ما وقتی از الانصفت ما میگیم زبان، یه سوال خیلی جدی مطرح میشه. آقا ما وقتی میگیم زبان راجع چی داریم حرف میزنیم؟ مثلا میگیم زبان فارسی راجع چی داریم حرف میزنیم؟ یعنی چی؟ ما زبان فردوسی میگیم فارسی، زبانی هم که من الان دارم مثلا حرف میزنم میگیم فارسی، زبان شرمونی هم میگیم فارسی، زبان آلمارای عباسی در دوره صفویه هم میگیم فارسی، زبان مردم افغانستان هم میگیم فارسی. ولی به محض اینکه هر کدوم از این شکل‌های زبانی رو ما شروع میکنیم مطرح کردن، میبینیم با هم فرق میکنه. کدومی که از اینا فارسیه؟ ما آیا رجوع همشون میگیم فارسیه یا یکی میگیم فارسیه؟ خیلی ها دوست دارم بگن که فارسی یعنی اون زبونی که مردم درخوانده شهر تهران بهش صحبت میکنن و می‌نویسن. پس و به کرمونیه میگن لهجه، به افغانیه میگن بری اصلا، به زبان فردوسی میگن فارسی کلاسیک مثلا، یا فارسی پیش کلاسیک یا هر چیزی. خب میان یک اسمای دیگه ای روش میذارن. بنابراین وقتی میگن فارسی منظورش میگن هستش که زبون مردم درخوانده شهر تهران. این در مورد مذهب مثلا انگلیسی هم مطرحه. خب انگلیسی، آیا این زبان انگلیسی زبان مردم بریتانیا یا زبان مردم آمریکا هم انگلیسیه؟ اینا تو هم یه ذره فرق میکنه. و زبان مردم ایرلند و زبان مردم آفریقای جنوبی، اونها رو میگیم انگلیسی. کنیایی ها هم انگلیسی حرف میزنند ولی بدون زیرنویس. وقتی من فیلماشون رو میبینم بدون زیرنویس نمیفهمم چی میگن. در این حال به زبان اونها میگن زبان انگلیسی، البته زبانهای دیگه هم در کنیا هست و امثاله ها. بنابراین ما در واقع متوجه میشیم که زبان شکسپیر هم زبان انگلیسیه ولی بدون ترجمه امروز دیگه نمیشه فهمیدش. بدون انگلیسی جدید ترجمه بشه نمیشه فهمیدش. خب همه اینها انگلیسیه، همه اینها فارسیه. بنابراین و ما بهش میگیم زبان انگلیسی. وقتی میگیم زبان داره خراب میشه، کدوم یکی از اینا داره خراب میشه؟ وقتی میخوایم تثبیت بکنیم، کدوم یکی از اینا رو میخوایم تثبیت بکنیم؟ این یک سوال اساسیه. واقعیت اینه که وقتی ما میگیم زبان، بذار من اینطور برات بگم، یه مقداری امروز در دنیای امروز وقتی کلمه زبان رو به کار میبرن مفهوم علمی نداره، مفهوم سیاسی داره. میدونی در واقع زبان رو اون شکل استانداردی که طبقه حاکم به کار می‌بره اون رو زبان تلقی می‌کنه و بقیه انواع رو یک اسم فرعی روش می‌ذاره. وقتی بهش میگه لهجه بهش میگه گویش، انگار اون اصالت نداره. اونی که من دارم به کار می‌برم اصالت داره، چون اگه بگیم که پس اون چی میگه که اون کلی لهجه است، مثل اینکه لهجه فروتر از زبانه.
درست.
یا گویش
یا یک زیر مجموعه
است. و در این حالت در واقع میاد نوعی ارزش‌گذاری اجتماعی میکنه.
درست.
و هر ارزش‌گذاری اجتماعی یک ارزش‌گذاری سیاسی در زیر خودش داره.
درست.
خب متوجه هستی؟ در واقع اون چیزی ما بهش میگیم زبان در دنیای کنونی یک مقداری بار سیاسی اجتماعی داره، نه بار علمی. اگر از منظر علم زبانشناسی بخوایم زبان رو تعریف بکنیم، در واقع یک زبان مجموعی هست از گونه‌های مختلف. اگر بخوام یک اصطلاح فنی‌تر به کار ببرم، کلمه گونه رو به کار ببرم، یک اصطلاح قدیمی‌تر میتونم بگم گویش‌های مختلف. یک زبان مجموعی هست، نه یکی، یک مجموعی هست از گونه‌های زبانی مختلف که به لحاظ تاریخی و به لحاظ ارتباطی به هم نزدیکند. به لحاظ ارتباطی، به لحاظ تاریخی و به لحاظ جغرافیایی تا حدودی به هم نزدیکند. حتی خود این تعریف تعریف کاملی نیستش و اجازه دردسر میکنه در یه جایی. ولی فعلا عملا برای پیش بردن بحث ما مناسبه. عملا میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا با این تعریف میتوانیم بگیم، اینطور بگیم که آقا زبان سعدی یه گونه زبانیه، زبان فردوسی هم یه گونه زبانی دیگه است که با هم فرق میکنم از جهات. کرمونی و شیرازی و مشهدی هم گونه های زبانی هستن که تا حدودی با هم دیگه فرق میکنن. فارسی درخوانده تهرانی ها هم یه گونه زبانیه که با اونها فرق میکنه. گونه زبانی که گزارشگران فوتبالی ایران هم به کار میبرن اونم یه گونه زبانیه. گونه زبانی لات‌ها هم و جوان‌های تهرانی هم یه گونه زبانی دیگه است. ولی اینها رو ما همشون رو احساس میکنیم که در یه جا به هم وصلن، به هم نزدیکند. همون جوانی که با اون زبان لاتیش صحبت میکنه با هم کلاسی خودش، در این حال توانا بود، هر که دانا بود رو هم میخونه و میفهمه. خب اگر یک کرمونی هم حرف بزنه زبون اون رو هم میفهمه. خب میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. در نتیجه این گونه های زبانی مختلف در این حال که با هم متفاوت هستند، در این حال با هم ارتباط دارند. و ما این ارتباط رو به صورت ملموس ادراک میکنیم. و همین که با هم ارتباط دارن یعنی وجوه مشترک دارن و وجوه افتراق. وجوه افتراقشون اونقدر نیست که ما نتوانیم ارتباط بین اونها رو ادراک بکنیم. درست؟ و نتوانیم از طریق اونها چیزهایی رو بفهمیم و بفهمیم. خب بنابراین در واقع وقتی ما میگیم زبان فارسی یعنی همه اینها.
درست.
در کنار هم یعنی یک مجموعه به مفهوم ریاضی کلمه در واقع حتی یک مجموعه است که هر یک از این مجموعه ها که هر یک از اعضای این مجموعه واقعا متعلق به اون مجموعه هستن و ما مجموعه رو میتوانیم تعریف بکنیم.
درست.
درسته؟ انگلیسی درست. هم همین وضعیت رو داره به همین دلیله که استرالیاییه با بریتانیاییه با آمریکاییه میتونه ارتباط برقرار بکنه علیرغم اینکه گونه زبانی خودش رو داره و میتوانه بگه که آقا شکسپیر هم بخشی از میراث منه. درسته من در استرالیا زندگی میکنم ولی میتوانم برم درس بخونم شکسپیر رو هم بفهمم و باش ارتباط برقرار بکنم.
درست.
خب بنابراین زبان عبارت هست از حاصل جمع گونه های اون.
درست.
این گونه ها از کجا میاد؟ گونه ها ما چند دسته گونه زبانی داریم. دسته اول گونه های تاریخی زبان هست.
درست.
ما زبان دوره فردوسی رو داریم، بعد زبان دوره سعدی رو داریم، بعد زبان دوره مغول رو داریم، مغول ایران رو داریم، زبان دوره صفویه رو داریم، زبان دوره قاجار رو داریم که هر کدوم از اینها ضمن اینکه یک پیوستگی تاریخی دارن، ارتباط تاریخی با هم دیگه دارن و اون وجوه اشتراکشون رو میسازه، در این حال از جهات هم با هم متفاوتن. ما فورا متوجه این تفاوت میشیم. کافیه کمی در خونده باشیم تا متوجه این تفاوت بشیم. خب اینا رو با بشیم این گونه های تاریخی زبان. حتی همین امروز هم و برای گونه های تاریخی هم لازم نیست 1000 سال عقب بریم. همین امروز هم نسل جدید تفاوت گونه زبانیش با نسل قدیمی تر خودش یک تفاوت تاریخیه، یک تفاوت زمانیه. من مثل معلم های خودم صحبت نمی کردم. خب معلم هایی که من سر کلاسشون رفتم باهاشون درس من، همین امروز هم اگر که آدمی مثل بدیع الزمان فروزانفر که استاد برجسته‌ای بوده، 3 نسل 4 نسل قبل از من بوده، استاد ادبیات فارسی بوده، اگر همین امروز صحبت بکنه و ما یک نوار صوتی او رو گوش بکنیم یا نوار صوتی او رو گوش بکنیم، کمی حرف زنو به نظر ما خنده‌دار میرسه.
درست.
و ما متوجه کهنه بودن این شیوه گفتار میشیم. خب
بله.
و امروز آقای دکتر شفیع کتکنی مثل استادش بدیع الزمان فروزانفر حرف نمیزنه، به شیوه او حرف نمیزنه. شیوه حرفش به من نزدیکتره تا به بدیع الزمان فروزانفر. بنابراین وقتی هم راجع به گونه های تاریخی حرف میزنیم لازم نیست 1000 سال عقب بریم، کافی 50 سال بریم عقب و متوجه تفاوت های زبانی بشیم. دسته دوم گونه های زبانی گونه های جغرافیایی زبان هستند که ما بهشون میگیم گویش ها، گویش های مختلف، یعنی تفاوت هایی که هر منطقه جغرافیایی زبان همون زبان رو به شکل خاصی به کار میبره، اصطلاحات خاص خودش رو داره، ممکنه تفاوت های دستوری جزئی هم وجود داشته باشه، ولی واژگان حتما واژگان متعلق به محیط اجتماعی خودش رو داره و از این طریق گویش های زبانی مختلف به وجود میان، مثل گویش کرمانی، مثل گویش شیرازی، گویش استحباناتی، نمیدونم گویش خراسانی، گویش های مختلف به وجود میاد.
درست.
ولی ما در این حال ارتباط بین این گویش ها رو میتوانیم ادراک بکنیم و بفهمیم که اینا متعلق به یک زبان هستند، زیر مجموعه های یک زبان هستند. تازه خود اون گویش ها هم خودشون زیرگونه های خودشون رو دارن. یعنی تو مثلا به فارس که بری گویش آبادهی با گویش شیرازی با گویش فصایی با گویش لاری با هم فرق میکنه و گاهی وقتا من زبان همدیگه رو نمیفهمم. به افغانستان که میری من دوستان افغانی دارم که اونی که هراتیه زبونش گویشش به گویش من ایرانی نه به تهرانی به خراسانی نزدیکه، من راحت ادراکش میکنم، ولی گویش کابلی با گویش قندهاری همشون دارن فارسی حرف میزنن. من قندهاری رو اصلا نمیفهمم، میفهمم فارسیه ولی زیر نویس میخواد برای من. یه چیزایی رو میفهمم ولی جسته گریخته. کابلی رو بیشتر میفهمم برای که نزدیکتره، باز هرچند با هراتیه فرق میکنه. بنابراین این تنوع جغرافیایی هم وجود داره که ما به این تنوع جغرافیایی میگیم، این گونه های جغرافیایی رو بهش میگیم گویش. در کنار اینها ما گونه های اجتماعی زبان هم داریم، گروه های اجتماعی مختلف مثل نسل جوان، مثل لاتها، مثل اصناف مختلف گونه های زبونی خودشون رو ایجاد میکنن، چون اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. بعضی ها مثلا اصناف مختلف اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. نجار ها همون چیز در انگلیسی بهش میگن جارگون. خب اینم در حال یه گونه زبانی برای اینکه واحد هایی که اونا به کار میبرن، یعنی مثلا واژگانی که اونا به کار میبرن با واژگانی که من به کار میبرم فرق میکنه. و اگر شما کنار دسته مثلا به دوی مغازه نجاری، نجار با شاگردش صحبت بکنه در مورد کارهای مختلف و تکنیک ها و محصولاتی که قرار بوده بسازن، ممکن بعضی ها نفهمی اصلا هیچ چی اونه چی دارن میگن. خب این اصطلاحی که در زبان فارسی به کار میگن، میگن فلانی اهل بخیه است، به معنی این هسته که در اهل اصطلاحه، یعنی اصطلاحات فن خودش رو میدونه. و این یکی از راه‌هایی بوده که در واقع یک استادکار می‌فهمیده که این کسی که می‌خواد باش کار بکنه این از کار سررشته داره یا نداره. این می‌بایستی اهل اصطلاح باشه، می‌بایستی اصطلاحات رو بلد باشه. اون وقت می‌فهمیدن که این نه، این می‌دونه که باید چه کار بکنه. بنابراین گونه‌های اجتماعی زبان هم هستن. گونه‌های اجتماعی فقط من معلومه اصناف رو گفتم، مثلا لاتها رو گفتم، ولی فرض کن که مثلا روزنامه نگارها همین گزارشگران فوتبالی ما اینقدر باشون مخالفت میشه، اینها زبان فارسی رو به یک شیوه خاصی به کار میبرن. خب این شیوه خاص ویژگی گونه زبانی اونهاست. این که از کجا آمده میگه ایراد بهشون میگیرن، این زبان ترجمه است و اینها، درسته به جای خودش، ولی مسئله اینه که این ویژگی خاص خودش رو ایجاد کرده. ویژگی خاص خودش رو ایجاد کرده و ما فوراً متوجه میشیم، میتوانیم به خصوص در طنز همون میان اینها رو به کار میبریم. در نمایشنامه‌های طنزی که به وجود داره میان از این شیوه های مختلف اهل فن فنون مختلف استفاده میکنن برای اینکه ایجاد یک فضای گاه کمیک گاه جدی بکنند.
به نظر من میاد که اون چیزی که داری میگی که اصناف هم گفتی به این مربوطه، منظور گروه های شغلی حرفه‌ای هم میتونن مثل گروه مهندسین فرض کن نرم افزار اصطلاحات خودشونو دارن، وکلا به خاطر نوع شغلشون طبیعتاً یه جوری متفاوتی حرف میزنن.
دقیقاً
پزشکان غیره.
چیز دیگه دسته دیگری از گناه ها گناه های موقعیتیه، به این مفهوم که ما در موقعیت خاصی بهشون بگیم سبک، ما در موقعیت خاصی از یه گونه زبانی متفاوت استفاده میکنیم. ببین من وقتی میخوام با بچم حرف بزنم، با زنم توی خونه حرف بزنم، از یک گونه گفتاری فارسی استفاده میکنم، کلمات توش میشکنه و الی آخر، ولی وقتی میخوام سخنرانی بکنم زبانم رسمی میشه. یعنی از کلمات رو ممکنه که به صورت سالم به کار ببرم، دیگه نشکنم. اما این موقعیت به من حکم میکنه که من یک گونه زبانی دیگر رو به کار ببرم. این دو تا گونه زبانی به هم ارتباط داره، گونه رسمی و غیر رسمی.
درسته.
هم ارتباط داره و گونه های مختلف زبان فارسی هستن، دو تا سبک مختلف فارسی هستن. یا مثلا بیام موقع نوشتن، ما در نوشتن میام از گونه نوشتاری فارسی استفاده میکنیم که با گونه گفتاری فارسی متفاوته. رمان نویسای ما، نویسندگان ما از گونه نوشتاری فارسی استفاده میکنن. حتی بعضی وقتها یک رمان نویس، یک داستان نویس در قسمت دیالوگ ها، گفتگوهای رمانش همچنان ممکنه از سبک نوشتاری استفاده کنه به جای اینکه از سبک گفتاری استفاده کنه. بعضی از نویسنده ها مثل جمالزاده یا هدایت در بعضی از کاراش، نه در همه کاراش، یا هوشنگ گلشیری از گونه گفتاری استفاده میکنن. خب ولی بعضی از نویسنده های دیگه مثلا هدایت در بعضی از کارهای دیگه از گونه گفتاری استفاده نمیکنه، از گونه نوشتاری استفاده میکنه، حتی در گفتگوها.
خب
بنابراین ما در اینجا با گونه های مختلف کاربرد سر و کار داریم. گونه ادبی فارسی مثلا یه گونه دیگره، به زبان رنگ ادب میزنه، رنگ شاعرانه میزنه، کلماتی رو به کار میبره که خاص شعره ولی در نثر ظاهر میشه، در نوشته ظاهر میشه و در نتیجه زبان رو رنگ ادبی بهش میزنه. در این حالت ما میتوانیم از گونه ادبی فارسی حرف بزنیم که ضرورتا تاریخی نیست. مثلا فرض کنید وقتی خانم سیمین بهبهانی که شاعره میخواد نثر بنویسه، نثرش به شدت رنگ ادبی داره، رنگ شاعرانه داره، حتی نثرش رنگ شاعرانه داره. خب داره از یه گونه ادبی فارسی استفاده میکنه. بنابراین ما گونه های مختلف داریم. ولی
میتونم یه سوال آن بگو؟ نه این گونه هایی که گفتی، لهجه ها در واقع یه جور از همون گونه های جغرافیایی میشه به حسابشون
میذاشن. ما ایلام لهجه رو بعدن در مفهوم مدرنش، در مفهوم کلاسیک لهجه گاهی وقتا مترادف گویش به کار میره.
درست.
ولی من بعدن میخوام لهجه رو در یه جای دیگه یه تعریف مجددی ازش بدم. در این بحث ما، نه اینکه من تعریف مجدد بگم، در بحث ما میخوام تعریف رو تازه کنم. در کنار تمام این گونه ها که الان گفتم، بنابراین ما زبان رو مجموعی از تمام این گونه ها میگیریم. جامعه جدید به خصوص جامعه قرن بیستمی در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا، این جامعه ای که مبتنی بر تشکیل دولت ملت هست، یعنی کشور بر مبنای ملت شکل میگیره و ملت با یک دولت شناخته میشه. خب یعنی دولت ملت جدید، یا اون چیزی در انگلیسی بهش میگن نیشن استیت، که تقریبا از اواخر قرن 18 هم در اروپا شکل میگیره و قرن 19 هم تثبیت میشه و قرن 20 هم به بقیه جوامع دنیا سرایت پیدا میکنه. در واقع هر دولت ملتی خودش رو میخواد تعریف بکنه، میخواد هویت خودش رو به عنوان یک ملت تعریف بکنه و این هویت بخشی از این هویت تعریف خودش هست با زبان. به دلایل مختلفی که ما لازم شدن واردش بشیم، زبان یکی از عناصر بسیار بسیار مهم، برجسته و ملموس تعریف هویت ملی میشه. خب و در چنین حالتی میاد، قبلا گفتم زبان مفهوم سیاسی داره، به زبان ارزش ملی میده. ولی اگر زبان در واقعیت مجموعه‌ای از تمام اون گونه ها باشه، برای این تعریف سیاسی از زبان باید یکی از این گونه ها رو انتخاب بکنه، برجسته بکنه و ارزش هویت ملی رو بهش ببخشه. خب در چنین حالتی ما به این گونه زبانی، به اون گونه زبانی که این ارزش ملی رو پیدا میکنه، ما بهش میگیم گونه معیار یا گونه استاندارد زبان. در واقع وقتی میگیم زبان فارسی، داریم اون گونه معیار رو بهش میگیم زبان فارسی. گونه معیار خودش یکی از اون مجموعه گونه ها هست. ولی حالا ارزش هویت بخش ملی پیدا کرده و در واقع ارزش سیاسی پیدا کرده. فکر کن مثلا در بریتانیا، در بریتانیا نیمه زبانی درس خوانده ها یا تحصیل کرده های آکسفورد و کمبریج میشه گونه رسمی، گونه معیار میشه و بعدش گونه زبان بی بی سی. یا مثلا در آمریکا شاید مطمئن نیستم ولی شاید گونه نیو انگلندی زبان انگلیسی، انگلیسی آمریکایی میشه گونه معیار، یعنی گونه‌ای که در نیویورک و بوستون در خوانده ها به کار میبرند میشه گونه معیار. و بعد CNN و NPR و اینها اون رو به عنوان گونه خودشون به کار میبرند.
درست.
خب در فرانسه، در فرانسه گونه پاریسی ارزش رو پیدا میکنه و در ایران، و در ایران اون گونه از زبان فارسی که در خواندگان تهرانی تقریبا به تدریج شکل میگیره، از تقریبا شکل میگیره از نیمه، از نیمه قرن 19 هم به تدریج شکل میگیره و در قرن 20 هم تقریبا تسلیط میشه، این گونه تهرانی، گفتاری تهرانی و گونه نوشتاری در شهر تهران، این میشه گونه معیار. خب و ما حالا زبان فارسی رو با این گونه میشناسیم، زبان انگلیسی رو با اون گونه میشناسیم در جوامع مختلف انگلیسی زبان و زبان فرانسه رو به همین ترتیب. بنابراین گونه معیار یکی از مجموعه گونه های زبان هست که ارزش اجتماعی و سیاسی پیدا کرده و شده زبان رسمی کشور، زبان آموزش پرورش، زبان ادبیات رسمی، زبان اسناد دولتی و زبان رسانه ها. چه زبانه های چه رسانه های نوشتاری، چه رسانه های گفتاری.
درست.
حالا لهجه رو من میخوام در اینجا تعریف بکنم که در اینجا لهجه وقتی هست که ما میایم گونه معیار رو، گونه معیار رو با نظام آوایی گونه زبانی خودمون تلفظ میکنیم و به کار میبریم. در اینجا میبینیم که طرف لهجه کرمانی داره یا لهجه شیرازی داره یا لهجه ایرلندی داره.
جالب.
برای زبان انگلیسی در واقع در اینجا لهجه یک ارزش اجتماعی پیدا میکنه. در زبانشناسی، در زبانشناسی جدید لهجه رو، در زبان فارسی لهجه رو ما برای در مقابل کلمه اکسنت به کار می‌بریم. به طور کلی تعریف فنی لهجه این هست که، یا اکسنت این هست که ما بیان یک زبان رو با شیوه تلفظ خودمون در زبان مادریمون تلفظ بکنیم. اینو بهش میگن اکسنت یا لهجه میگن. مثلا وقتی یک فرانسوی انگلیسی حرف میزنه یا یک عرب انگلیسی حرف میزنه ما میگیم لهجه داره.
درسته.
بعدم اگر هم متوجه بشیم لهجهشو قید میکنیم، میگیم لهجه فرانسوی داره، یعنی انگلیسی حرف داره میزنه ولی لهجه فرانسوی داره، یا انگلیسی داره حرف میزنه ولی لهجه عربی داره.
درسته.
ما به درست میفهمیم. آره. حالا هر زبانی چرا یعنی این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون عرب داره انگلیسی حرف میزنه ولی نظام آوایی زبان عربی رو داره بار میکنه روی زبان انگلیسی خودش. انگلیسی هم ممکنه خیلی روان صحبت بکنه. انگلیسی هم به روان صحبت کردن نداره، یعنی کاملا به لحاظ ساختار و به لحاظ واژگان کاملا روان داره حرف میزنه، ولی شما لهجه میبینید که میتوانه بسیار این لهجه غلیظ باشه یا خفیف باشه. ولی این روشن لحجه
برشت.
تا اینجای قضیه تعریف فنیه، ولی ما وقتی میگیم که فلانی داره و میگیم فلانی لهجه هرمونی داره،
آره،
یا لهجه ترکی داره، یه فارسی هست و لهجه ترکی داره، ما در این حالت داریم به لهجه یک ارزش اجتماعی میبخشیم. یعنی در واقع میگیم که او گونه معیار رو نمیتونه درست صحبت بکنه.
آره.
و آثار محیط اجتماعی که از اونجا آمده در کاربرد گونه معیارش هویداست.
درست.
خب
یعنی این داریم ارزش گذاری میکنیم. خلاص.
در واقع ارزش گذاری میکنیم. خیلی وقتها ما با کاربردن لهجه ارزش گذاری میکنیم برای اینکه گونه معیار ارزش گذاری میکنیم.
درست.
و این یک امر سیاسی اجتماعی دیگه.
کاملا. متوجه هست. بسیار عالی. اگر این قسمت بحث تموم شد در مورد گونه ها، یکی دو تا سوال کوچیک.
تموم شد.
یکی این که البته خب اشاره هم کردی، من واقعا هم نمیخوام بحث طولانی بکنی، فقط میخوام ببینم برداشت من درست بوده یا نه. یکی اینه که این که دولت ها هر کدوم زبانی رو عنوان زبان معیار برمیگزینن، یا آخر هم اشاره کردی دلایل عملی هم داره غیر از اینکه دلایل ایدئولوژیک چه بسا داره برای به اصطلاح متحد کردن ملت و حتی ناسیونالیستا و تندروها ممکن ازش برای کوبیدن اقلیت‌ها استفاده بکنن، کما اینکه بعضی جاها مثل آمریکا می‌بینیم، از این گذشته، ولی یه جنبه عملی هم یعنی داره دیگه. اونم استفاده‌ای که داره به اینه که مثلا گفتی رسانه‌ها ازش استفاده می‌کنن، یا این که تو آموزش پرورش استفاده میشه برای مکاتبات اداری و غیره. یعنی انگار چنین چیزی لازم داره، البته این که راه دیگه هم براش هست به جای خودش، مثل این که شاید میشد هر منطقه رو یه زبان جدا گویش جدا استفاده کنن، ولی خلاصه این نیاز به یک اتحاد و یک نواختی دار. اینو این درسته این حرف من؟
حتما درسته. منطقه باید بریم توی الزامات جامعه جدید. ضمن این که من این نکترم فقط بگم در حاشیه سوال تو، که این مسئله ارزش گذاری خاص گونه معیار و گونه های غیر معیار نیست، گونه معیار در سطح ملی نیست. شما اگر تو الان با آذربایجان و ایران هم برید، تبریزیه خودش رو از اردبیلیه یا سلماسیه به لحاظ زبانی چیزتر میدونه، استانداردتر و بهتر میدونه. یعنی این چالشی که بین گونه ها وجود داره در زیر گونه ها وجود داره.
فهمیدم. نه درست، کاملا. یه نکته دیگه، سوال سریع دیگه هم اینه که گونه معیار رو تعریف کردی، خیلی هم خوبه. آیا میشه و اینطور نیست که ما گونه معیار نوشتاری داریم و همینطور گونه معیار گفتاری داریم که ممکنه با هم متفاوت باشن؟ اشارم به زبان نوشتار فارسیه و همینطور زبان گفتار مثلا تهرونی که کم و بیش خودش رو معیار میدونه. این درسته یا غلطه؟
نه درسته. درسته. همه جوامع متمدن جدید این تفاوت رو در گونه معیار گفتاری و نوشتاری دارن. لااقل من در مورد فارسی و انگلیسی و فرانسوی اینا میدونم که چنین چیزی هست، در مورد عربی میدونم چنین چیزی هستش. این تفاوت وجود داره، منتها ممکنه تفاوت‌های بین گونه گفتاری و نوشتاری در برخی زبان‌ها زیاد بیشتر باشه، در برخی زبان‌ها کمتر باشه. ولی تفاوت وجود داره، به هر حال وجود داره. در انگلیسی هم می‌بینی، من به عنوان معلم در محل تدریس خودم میبینم که بچه ها همونطوری که حرف میزنن نمینویسند.
نه درسته. نه البته منظور من بیشتر اشاره من به تفاوت زبان گفتار و نوشتار نبود، به این که نه تنها برای هر کدومشون یه زبان معیاری وجود داره. یعنی مثلا زبان معیار گفتاری همون زبان معیار نوشتاری نیست، ولی معیاره. یعنی مثلا گفتی خودت گفتی
آره.
یعنی دو تا چیز، هر دوشون برای خودشون معیار تعریف میکنن. یا دولت‌ها، شاید دولت‌ها توی گفتاریش اونقدر تاثیر ندارن که تا نوشتاریش نمیدونم، شاید هم دارن چون اهالی، آره دیگه ما تو ایران هم داریم اهالی مثلا دولت و اینا همه زبانو میسازن حتی از نظر گفتاری که دیگران هم باید دنبال کنن.
البته بعدن یکم بعدتر وقتی به مسئله تثبیت زبان میرسیم که این مسئله دولت ها که الان گفتی و معیار کردن یعنی چی؟ کی معیار میکنه اصلا؟ خود این مسئله که ما میگیم معیار وجود داره، ولی کی هست که داره معیار میکنه؟ ما ممکنه که بعداً راجعش صحبت بکنیم، چون خود اون واقعا اینطوری نیست که یک نفر بشینه و تصمیم بگیره که من چی رو معیار میکنم. یک شرایط اجتماعی و سیاسی و تاریخی برای معیار سازی باید وجود داشته باشه و به تصمیم فردی یا حتی تصمیم دولتی این کار رو ممکن نمی کنه.
درسته. من می فهمم. خب یه چیز خیلی سریع دیگه هم اینه که من فکر می کنم اشاره کردی به زبون استاندارد یا معیار انگلیسی در آمریکا. تازه همین هم از خودت یاد گرفتم که ما تازه زبون معیار انگلیسی آمریکایی داریم، زبون معیار انگلیسی بریتانیایی داریم، انگلیسی استرالیایی داریم. تو هر منطقه‌ای هم زبون معیار خودشون رو تعریف میکنن. من اینجا که درست فهمیدم؟
درسته.
و حد میزنم که حالا باید بیشتر بگردم، زبون معیار انگلیسی آمریکایی بیشتر نه از طرف نیوانگلند، چون بخصوص بوستونی و کنه بهش میخندم به تلفظ آر و اینا، و حتی نیویورکی، بلکه از طرف احتمالا میدوست گرفته شده فکر
آه.
میکنم
اینو
باید بشنیم. همین
یه
نکته
معترضه، یعنی در واقع مثلا از اوهایو، ایندیانا و
احتمالا یا شیکاگو، از این چیزا من شنیدم. ایلینوی، آره
ایلینوی
مطمئنی من همین یه مخلوطی از اینا، البته اینو باید تغییر بیشتر کرد، ولی فکر میکنم اینطور. بگذاریم. آها اینجا من یه چیزی دارم میگم، بذار ببینم. Americans with high education from North Midland، شمال مرکز که و وسترن نیو انگلند. تو نیو انگلند خوب گفتی، غرب نیو انگلند. من همینطور دارم سریع نگاهی به ویکی‌پدیا کردم، به هر حال موضوعی نیست که بخوام خیلی روش تکیه کنم. بسیار خوب، همین. مرسی. من میگم که پس این قسمت رو ببندیم و یه قسمت دیگه رو شروع کنیم.
این قسمت رو ببندیم و بعد بقیه رو توی یک قسمت جداگانه شروع کنیم.
بسیار خوب.